بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت اون در اجاره ثانیه بود. رسیدیم به مسئله هفت. لو آجر نفسه للخیاطه، مثلا اگر کسی اجیر شد برای خیاطت، مثلا خیاطت در روز جمعه، بعد جناب اجیر به جایی که در روز جمعه خیاطت کنه، برای جناب مستأجر مشغول به کتابت شد. سید می‌فرماید لا یستحق شیئا. چرا؟ چون اجرت المسمار مستحق نیست، چون تفوید کرد خودش. و خدمت شما عرض کنم و اجرت المصر برای کتابت مستحق نیست، چون به جهت اینکه اجیر نشده بود برای کتابت. بعد می‌فرماید که حتی اگر روی غفلت هم این کار را انجام بده، باز لا یستحق شیئاً. غفلت یعنی چی؟ یعنی این اجیر شده بود که روز جمعه خیاطت کنه، فراموش کرد، یادش رفت، فکر کرد اجیر شده برای کتابت، رفت مشغول کتابت برای زید شد. لا یستحق شیئاً. چرا؟ به همون بیانی که گفتیم. این متن مسئله، متن را از رو بخونیم. مسئله هفت، لو آجر نفسه للخیاطت، اجیر شد برای خیاطت نسبت به زید مثلا، فی زمان معین، در روز جمعه، فشتغل بالکتابته للمستأجر، بعد روز جمعه برای اینکه برای زید خیاطت کنه کتابت کرد، فشتغل بالکتابته للمستأجر، که مستأجر جناب زیده، مع علمهی و انهو غیر العمل المستأجر علیه، با این که چیه؟ می داند که به اصطلاح اجیر بر کتابت نشده، اجیر بر خیاطت شده. لم یستحق شیئاً، هیچ چیزی مستحق نیست، نه اجرت المسمای خیاطت، نه اجرت المثل کتابت. اما اجرت المسمات برای خیاطت را مستحق نیست، فلتفویتها علی نفسهی، خودش تفوید کرد بر نفس خودش. تفوید از ناحیه خودش بود، خودش نرفت کتابت کنه. به ترک الخیاطت و اما اجرت المثل للکتابت، مثلا چرا اجرت المثل کتابت رو نمیگیره از زید؟ فلعدم کونها مستأجرن علیها، چون اون کتابت مستأجرن علیه نبود، اجیر بر کتابت نشده بود. فیکون و کلم و تبرع بها، مثل کسیست که تبرع کرده. کسی آمد برای شما یک کاری را تبرعن انجام داد، آیا شما ضامن اجرت المثلید؟ نه. بل یمکن ان یقال به عدم استحقاقهی لها، بلکه میشه گفت که مستحق نیست این اجیر لأجرت المثل، ولو کان غیر مشتبهن غیر متعمده، حتی در جایی که خودش هم اشتباه کرده. روز جمعه که رفت خونه زید، فکر کرد اجیر بر کتابت شده، غفلتاً کتابت کرد. اینجا هم ضامن اجرت المثل نیست، چون اجیر بر این عمل نشده بود. خصوصا مع جعل المستأجر بالحال، خصوصا اگر مستأجر جاهل باشد، یعنی مستأجر تارتن این روز جمعه که رفت مشغول کتابت شد، میدونه که اشتباه کرده، میدونه که اشتباه کرده، این به جای خیاطت داره کتابت میکنه. یه دفعه نه، اونم چیه؟ اونم جاهله، اونم فکر میکرده که اجیر شده بوده بر کتابت، بعد معلوم شد که اجیر بوده بر خیاطت. بله؟ آره، یعنی قفلت. قفلت، یعنی فکر میکرده که اجیر بر کتابت شده. صورت شک هم همین وقتی صورت عمد همین بود، صورت شک و قفلت هم اینه. ایشون حتی در صورت قفلت که احتمالش بیشتره، اونجا هم میفرماید که باز جنابه این زامن نیست. این فرمایش مرحوم سید. خدمت رو عرض کنم که قبل از اینکه وارد شرح بشیم، وارد توضیح متن بشیم، بعدش انشالله وارد شرح مسئله بشیم. سید فرمود که اجرت المسمار زامن نیست، چون تفوید من قبل خودش بوده. این دقت کنید، این تفویت از قبل خودش موضوعیتی نداره. این فقط جایی این نیستش که تفویت از ناحیه چی باشه، تفویت از ناحیه مستأجر اگر باشه. مثلا روز جمعه اجیرش کرده بر خیاطت، روز جمعه میره میگه خب پارچه رو بده بدوزم، میگه نمیدم. اینجا شب که شد باید اجرت المسمار تماما بهش بده. اما اگر تفوید از غیر مستأجر باشه، مستأجر ضامن نیست، حالا یه دفعه خود جناب اجیر ما فراموش میکنه، اجیر ما عمدن نمیره، یا کسی دست اجیر رو میگیره نمیگذاره که چیه خیانت بکنه، اجیر رو ور میداره حبسش میکنه، در این صور فرقی نمیکنه، جناب مالک و جناب مستأجر ضامن نیست. پس این عبارت سید که فرمود لتفویتها علی نفسه تسامح، حتی اگر تفویت از ناحیه غیر بود، دیگری برداشت حبسش کرد، نگذاشت جناب اجیر خیانت کنه، باز هم مالک و مستأجر ضامن چیه؟ اجرت نیست. این یک مسئله. و اما بریم سراغ چی؟ سراغ عبارت دیگر ایشان. گفت ضامن اجرت المثل نیست. این ضامن اجرت المثل نیست، چرا؟ چون گفت بر این عمل اجیر نشده بود. در زمان اجرت المثل خوب دقت کنید، اجاره اجرت المثل رو نمیاره، اجاره اجرت المسمار رو میاره. عبارت سید رو دقت کنید، گفت ضامن اجرت المثل کتابت نیست. چرا ضامن نیست؟ چون اجاره نشده بود بر کتابت. خب میگر اجاره شده بود بر کتابت، اجرت المثل به گردنش میامه؟ نه، اگر اجیر بر کتابت شده بود اجرت المثل به گردنش نمی آمد، بلکه به گردنش چی می آمد؟ اجرت المسمى به گردنش می آمد. این تعلیل هم باز درست نیست. گفت که ضامن نیست چون اجیر نشد. حالا فرض کن اجیر شده باشه، اجرت المثل به گردنش نمی آمد. اجیر شده بود اجرت المسمى به گردنش می آمد، نه اجرت المثل. بس این عبارت سید هم باز درست نیست. به گردن مستأجر سید میدونم اجرت به گردنش که میاد، وقتی این مستحق اجرت المثل میشه کی بدهکار میشه؟ مستأجر. خب تفویض رو که جواب داریم، میریم سراغ اجاره. میگه این مستحق اجرت المثل نیست چون اجاره نشده بود، اجیر نشده بود. حالا اگر اجیر شده بود مستحق اجرت المثل میشد؟ نه. دقت کنید، و اما اجرت المثل للکتابت لعدم کونها اون کتابت مستأجرون علیها. فرض کنید کتابت مستأجرون علیها بود، این مستحق اجرت المثل میشد؟ اون ضامن اجرت المثل میشد؟ نه. مستحق میشد؟ پس عبارت درست نیست. اگر هم اجیر شده بود بر کتابت، باز جناب اجیر مستحق اجرت المثل و جناب مستأجر ضامن اجرت المثل نمیشد، چون اگر اجاره شده بود این میشد مستحق اجرت المسمى، اونم میشد ضامن اجرت مسما. پس این عبارت سیدم درست نیست. چیره؟ فر اول گفت دل تفویتها علی نفسه. بله گفتیم اگه قاصر تفویت میکرد بازم مستحق اجرت المسما نبود. ما نگفتیم که سید این فرض مخواد بگه، تعلیل آورد گفت و اما اجرت المسما ولی تفویتها علی نفسه، چون خودش تفویت کرد. حالا اگه خودش تفویت نمیکرد، بلای آسمانی تفویت میکرد، قاصب تفویت میکرد، ظالم تفویت میکرد. نه بحث ما اینه که میگه اجرت المسمار مستحق نیست. چرا؟ چون خودش تفویت کرد. حالا اگه دیگری تفویت میکرد، اگه دیگری تفویت میکرد مستحق اجرت المسمار بود؟ نبود. اگر یک بلای آسمانی تفویت میکرد مستحق اجرت المسما بود؟ نه. پس تعلیل درست نیست دیگه. ببینید میگه لا یستحق شیئاً اما اجرت المسما فلتفویتها علی نفسه. نه 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 نه، فقط تفویت مستأجره که آره، مثلا میگم لعدم تفویت المستعجل، آره، اما نده تفویتها علی نفسه. تفویتها علی نفسه خصوصیتی نداره. اگر مفوت بلاء سماوی بود، اگر مفوت ظالمی بود، بازم لا یستحق اجرت المسما. و اما اجرت المثل لعدم کونها مستعجلن علیها. خب حالا اگر کونها مستعجلن علیها بود مستحق اجرت المثل میشد؟ بازم نمیشد. آیا مستأجر ضامن اجرت المثل میشد؟ بازم نمیشد. پس این تعلیل درست نیست در هر دو مثالش در جمله. بله میتونست باید میگفت لعدم امر المستأجر بها، چون به امر مستأجر نبود، امر مزمنه. کی بهش مستأجر امر کرد بر من کتابت کن؟ پس او رو باید میگفت لعدم امر بها. خدمت شما عرض کنم که پس این عبارتم درست نیست. بریم سر عبارت بعدی ایشون. فرمود ولو کان مشتبهن غیر متعمدن، اگر اجیر خودش غافل بود، خصوصا مع جهل المستأجر بالحال. خب دقت کنید، سید فرمود که لا یستحق و اجرت المثل فیکون و کل متبره بها، بل یمکن بها، خوب دقت کنیم، بل یمکن ان یقال به عدم استحقاقه لاجرت المثل، مستحق اجرت المثل هم نیست در حال قفله، خصوصا اگر مالک مزدفت باشه. خوب دقت کنید، اگر مالک ملتفت باشه یا غافل باشه در عدم استحقاق اجرت المثل اثری داره؟ نه. چه ملتفت باشه چه ملتفت نباشه، فرض اینه که این عمل یعنی کتابت به امر مالک یعنی مستأجر نیست. این خصوصا کجا نظر داره؟ کجا میتونه اثر داشته باشه؟ نسبت به اجرت المسما. چون اگر التفات داشته باشه جناب مالک، این شبهه هست که تفویت مستند به چیه؟ به مستأجر، نم اجیر. خودش با این که التفات داشته چیزی نگفته که انه رضایت داده به چی؟ تفویت منفعت مستأجره. وقتی تفویت بده، تفویت مستند به کی میشه؟ مستند میشه به مالک. گفتیم اگر تفویت منفعت مستند به مالک بشه، مالک ضامنه و جناب اجیر مستحق چیه؟ اجرت المسما. پس عبارت دقت کنین، خصوصا ذیل چی آورده؟ ذیل عدم استحقاقه لاجرت المس. گفته لا یستحق اجرت المثل در حال قفلت خصوصا، در عدم استحقاق اجرت المثل خصوصا دیگه نداری، فرق نمی کنه چه مرتفق باشه چه نمرتفق. این خصوصا رو باید کجا می آورد؟ ذیل لا یستحق اجرت المسما، نه ذیل لا یستحق اجرت المثل. پس سه تا اشکال عبارتی بر کلام سیه هست. حالا قطع نظر از وارد شرح بشیم. پس عنایت کردیم در عبارت سید مطلبی رو گفته و ما با مطلب ایشان موافقیم، منتها با تعلیل ایشان در دو مورد و با تقیید ایشان در مورد سوم موافق نیستیم. این عبارت نارساست. اینا در حد متن کلام سید بود. این اشکال سوم دقت کردیم یا نه؟ چون اشکال سوم که این تقیید خصوصنش درست نیست. خب حالا این عبارت سید رو رها کنیم بریم به اصل مطلب. چون این هستش که اگر میدانست و سکوت کرد، این شبه هست که عرفن تفویت منفعت مستأجر، عرف این رو مستند به کی میبینه؟ عرفن مستند به مستأجر میبینه. این شبهش از مستند نیست، آن شبهش هست. میدونم سید این خصوصا برای اجرت المثل کتابت آورد. میدونم ایشون دو تا مطلب رو گفت، یکی لا یستحق المسما، یکی لا یستحق المثل، هر دو رو گفت. برای مسما لا یستحق یک تعلیل آورد، برای لا یستحق المثل یک تعلیل آورد، بعد در لا یستحق المثل تعمیمی داد، بعد از اون تعمیم تقییدی زد. اون تقییدش دیگه درست نیست. در لا یستحق المثل تعمیم داد، بعد در تعمیم قید ذکر، اون قید درست نیست. گفت ضامن نیست، گفت ضامن نیست، خصوصا گفت وقتی که خود جناب اجیر غافله و مستأجر یا عالم یا جاهله، گفت خصوصا در حال جهلش. اما در حال علمش هم گفت ضامن نیست، اما گفت در حال جهل واضحه که ضامن نیست، اما در حال علم هم ضامن نیست، اما وضوح حال جهل نداره، شبهه استناده. گفتیم این قید برای جای خوبه که بگه که چی؟ لا یستحق اجرت المسما، نه جایی که داره میگه لا یستحق اجرت المثل. عبارت رو باز دقت بکنید. پس در کلام سید قطع نظر از شرحش در متن دو تعلیل داره و یک تقیید. نه تقیید ایشان درسته، نه هیچ یک از دو تعلیل ایشان درسته. آخه وقتی که عالم، مثلا من میدونم شما میدونم، من الان شما میاد مثلا بر من یک کتابت انجام میدید و من میدانم این امر من درست میشه اینجا؟ خب نه، سکوت امره؟ که امره؟ نه نکرده. عدم نهی سبب زمان نیست. نمیدونم، این واضحه که وقتی شما در این کتابت میکنی من سکوت، من سکوت امر نیست. شبه سکوت چرا؟ چون من رفتم به جای این که عمل کتابت بسیار قویه که من دارم کتابت نمی کنم، اونم ممان سکوت کرده. سکوت معناش رضایت ظاهرش، یعنی رضایت داده به عدم کتابت. وقتی رضایت به عدم کتابت میده، خیاطت باشه، وقتی رضایت به عدم خیاطت میده میشه تفویت مستند به کی؟ الکلام و الکلام که در قرآن نیومده که بهش استناد میکنید. الکلام و الکلام خود شما میفرمایید، کجا الکلام و الکلام؟ بابا شما اگه بر من مشغول خیاطت شوی من نگاهتون کردم، این معناش امره. خود نگاه کردم هیچ چیم نمیگم، تو شما نگاه میکنم. میگم الحمدلله خداوند یکی از اولیاش فرستاد، در حال ذکر و شکرم که یکی از اولیاش فرستاده که مثلا داره بر ما مثلا کاری انجام میده، مثلا ماشینی دارین درستش میکنیم، این معناش امر آخه شوفه امر داره و فقط شما نگاه میکنم، شما میگین اگر امر نکرده بودی باید نه میکردی، من نه کجا معناش امره، کسی داره ماشین تمیز میکنه. بله خدمت شما عرض کنم که مگر جایی تداول عرفی پیدا کنه، مثل اینه که میان ماشین تمیز میکنن تو خیابونا و پول میگیرن، اون سکوت معناش امره، چون معناش اینه که وقتی ماشین تمیز میکنه طرف ساکت شد، یعنی معناش اینه که انجام بده، بلا بعد از اتمام کار نمیتونه بهش پولش نده، بگه من که به تو نگفتم که ماشین من رو تمیز کنی یه شیشه هاشه خود زد. هیچی نگفتن معناش امر به کتابته؟ اون نه کجا؟ نه این یک شغلی شده، یک تداول خارجی پیدا کرده که اگر شخص مخالفه، دقت کردیم، اگر امر نداره باید اظهار کنه بگه پاک نکن، اما وقتی میاد مشغول پاک کردن شیشه ماشین میشه سکوت یک تداول خارجی شده، معناش اینه که انجام بده، لذا بعد از اتمام شیشه پاک کردن باید پول بهش داد. این عبارت سید بفهم. اون اجرت المثل قاعده اتلاف، دقت کنیم قاعده اتلاف مال اجاره اعیان بود، این اجاره بر اعمال، اینجا قاعده اتلاف نیست، عمل منه، عمل خود منه. اون اجرت المثل که میگفتیم من منفعت خانه رو استیفا میکردم، اینجا منفعت خودم رو استیفا میکنم، اینجا قاعده اتلاف نمیاد ها، اینجا اجاره بر اعماله. نه بابا مسئله قبلی اجاره کرایه ماشین بود، ماشین استیفاش اتلافه، من کار بکنم قاعده اتلاف نیست، خودم عمل خود منه، خودم رفتم کار کردم. این دقت کن، این اجاره بر اعماله، صحبت عبد نیست، اون میشه مثل اجاره عبد، مثل اجاره ماشین میشه، مثل اجاره خونه میشه، این نه عجیبه. بله منطقه من چکار میکنم؟ اولا در عمل منفعتش مال این نیست، عمل رو به ذمه گرفته، گفتیم اونه میتونیم تصویرش کنیم، و الا متداول در اجاره بر اعمال منفعت خیاطت ملک نیست، مالک عمل خیاطت است در ذمه یکی عجیب. کی اتلافش کرد؟ اتلافش نکرده که، این خدمت شما عرض کنم تسلیمش نکرده، تسلیم نکرده، اون را توضیح میدم. پس برابر این عبارت های سید این تسامحات داره. اما بریم سر اصل مسئله، یکی یکی. اجرت المسمار مستحق نیست، ما گفتیم وقتی که عقد اجاره منعقد میشه، خوب دقت کنیم، مالک یعنی مستاجر میشه مالک چی؟ عمل در ذمه اجیر، اجیر میشه مالک اجرت در ذمه کی؟ مستاجر. خب در ما نحن فیه کی حق مطالبه اجرت رو داره؟ که عمل رو تسلیم کنه، عمل رو تسلیم نکرد، بعد که عمل تسلیم نشد دیگه قدرت بر تسلیمش نیست، یعنی دیگه من نمیتونم، روز جمعه گذشت دیگه خیاطت نکرد، وقتی روز جمعه من خیاطت نکنم دیگه قدرت بر تسلیم خیاطت روز جمعه رو از دست میدم، چون من اجیر بودم بر چی؟ بر خیاطت در روز جمعه، و در روز جمعه گذشت دیگه من قدرت بر تسلیم عمل در روز جمعه ندارم، حتی اگر مدت عمل به اندازه یک روز، یک ساعت، نیم ساعت از صبح جمعه نگذره، دیگه من قدرت بر تسلیم عمل رو دیگه ندارم. حالا که قدرت بر تسلیم عمل ندارم، این عقد اجاره چی میشه؟ مشهور قائلن که عقد اجاره چی میشه؟ منفسخ میشه. اینه مشهور قائلن. مرحوم آقای خویی چی قائله؟ خلافاً للمشهورش میگه بنایی رو داره که نه عقد اجاره منفسخ نمیشه، عقد اجاره باقیه. مستأجر دو تا کار میتونه بکنه، یکی اون عقد اجاره رو فسخ کنه، وقتی فسخ کرد تخلف شده دیگه اجرتی رو مستحق نیست، میگه تو در روز جمعه عمل نکردی به خیاطت، من عقد اجاره رو فسخ میکنم. راه دوم چیه؟ بگه نه من عقد اجاره رو فسخ نمیکنم، عمل رو به من تسلیم کن. میگه قدرت ندارم، میگه بدلش بده. بدل خیاطت چیه؟ دائما قیمت المثل اجرت المثل. این جایی فائده داره که اجرت المسما از اجرت المثل کمتر باشه. او را اجیر کرده بود بر خیاطت به مبلغ یک دینار، اما اجرت المثل خیاطت یک روز چقدره؟ دو دیناره. ازش دو دینار میگیره، یه دینار بهش میده. این را خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای خویی از کسانی است که خلافاً للمشهور انفساخی نشده. این مسئله قبلاً هم داشتیم. ماها چی گفتیم؟ گفتیم آقا در ارتکاز ما همونی است که مشهور میگه، عقد منفسخ میشه. اما اونی که مقتضای صناعت فرمایش آقای خوییه، میگه خب من مالک عمل شدم، این عمل رو نمیتونه به من تسلیم کنه، الان یا فسخ میکنم یا ابقا میکنم و بدل عمل رو که اجرت المثل ازش مطالبه میکنم. گفتیم ما بر حسب ارتکازمون نظر مشهور رو میگیم. چرا؟ چون ارتکاز ما میگه عقد اجاره منفسخ میشه. بیان مرحوم آقای خویی بیانیست فنی اما خلاف مرتکب. فقط باید بگردیم این وجه ارتکاز عقلا رو پیدا کنیم. چرا اینجا عقلا مثل مرحوم آقای خویی نگفتن؟ چرا انفسافی شدن؟ وجهش گفتیم مهم نیست که ولو نفهمیم، مهم اینه که اگر قبول کردیم که ارتکاز عقلا بر انفسافه، ما هم این انفساف رو میپذیریم. ولو به لحاظ صناعت و فن حق با مرحوم آقای خوییه، اون ارتکاز برای ما مهمه. ما قبول داریم که در ارتکاز عقلا عقد اجاره منفسخ میشه. شما یک کارگری رو اجیر کردین، اگر نیامه عقلاییه که مستأجر بهش بگه بیا بیا اجرت عملت به من بده. نه، اجرت عملش ازش بگیریم، بعد دقت کنیم اجرت المسما رو بهش برگردونیم. اون حالا اگه فرضاً یک ضرری زد، اون بحث استناد ضرر به اونه که اگر عقلاً ضرر مستند به او شد، از باب ضامن، از باب ضرری که بر دیگری وارد کرده. اون قطع نظر از اونه، مهم نظر خود این عمل اجاره مد نظر ماست. پس با فرمایش سید هم ما موافقیم بر اساس یک ارتکاز که این مستحق و اجرت المسما نیست. اما اجرت المثل مستحق نیست نسبت به چی؟ به کتابت. اینجا هم واضحه. چرا؟ چون کتابت کرد به امر مستأجر، یعنی به امر مالک که زید بود نبود. وقتی که انسان عملی را انجام بده بدون امر، اون عمل مالیت نداره اندر عقلا، احترامی نداره اون عمل. کسی آمد بر شما عملی را انجام داد. و اما اون صورت اخیر که سید فرمود، من شخص اجیر فکر کرد اجیر شده بر چی؟ اجیر شده بر کتابه. یادش رفته بود، خب رفت مشغول خیاطت شد، درست اشتباه کرد، اما این اشتباه باعث نمیشه که اجرت المثل از خیاط بگیره، از اون صاحب کتاب بگیره، چون او بهش امر نکرده بود. ولو اون علم پیدا کنه بفهمه بعد این اشتباه میکنه، برای اینکه یک کتابت مجانی به دست بیاره هیچی نمیگه، سکوت میکنه. خب شب که شد میگه من کتابت کردم برات، میگه امری کرده بودم به تو، من به تو گفتم کتابت کن، میگه نه بس اجرتی در کار نیست، اجرت خیاطتش مطالبه میکنه، میگه عمل رو تسلیم کن به من تا به اجرت بدم، عملی هم در کار نیست. پس اون فرض اخیری ره که جناب اجیر غافل میشه، لا یستحق المسما ولا یستحق المثل من دون فرق بین ان یکون المستأجر جاهلا او عالما. پس ما با مختارات سید موافقیم در این مسئله، با دلیل سید مخالفیم، استدلالش قبول نداریم، چه در استدلال اول چه در استدلال دوم چه در اون تقییدی رو که در اخیر زده، خصوصا قید زد، اینا رو با سید موافق نیستیم. اون خارج از بحث، بحث اینه که یک کتابتی فرض تو دفتر خود زید رفته کتابت کرده، فکر کرده اجیر شده بر کتابت مطالبی در دفتر زید، این رفته تو دفتر زید کتابت کرده، دفتر مال زیده. مثل این میمونه که کسی آمده مثلا برای مثال این پارچه ما رو رنگ زده، در اثر رنگ قیمتش زیادتر شده، آمده خونه ما رو نقاشی کرده، اشتباهی مثلا بنا بوده برای آپارتمان مثلا شماره 4 رو مثلا فرض کنید نقاشی کنه، این اشتباهی رفته مثلا شماره 3 رو نقاشی کرده، آپارتمان رو شماره میخوره، همش هم خالیه، بعد از اتمام نقاشی فهمیده بابا اون خونه ای آپارتمانی که باید نقاشی میکرده یه واحد دیگری بوده، این اشتباهی آمده واحده، اون صاحب اون واحدی که نقاشی شده میتونه ازش اجرت بخواد؟ نه، میگه خب الحمدلله یه نقاشی مفت و مجانی هم نصیب ما شد، اما دیگه نمیتونی نقاشیش هم خراب کنه، نقاشی کرد تموم شد، دیگه نمیتونی بیاد نقاشی هاش رو پاک کنه، خونه رو کامل نقاشی کرد، بعد معلوم شده که اون واحد بغلی رو باید نقاشی میکرده، اشتباهی آمده این واحد دیگه چیه؟ نقاشی کرده. خب فرض اونه فرضه، صرف فرضه، بله هر نقاشی تصرف در ملک غیره، میگه میشه اصلا نقاشی رو پاک کنه و در ملک دیگری تصرف نکنه، مثلا یه داورتی بخونه مثلا رنگا بحر بشه مثلا، معلومه عضوانی، رفتنش هم عضوانیه، میگه در هر آپارتمانی باز بذادم میتونه بره توش، خب معلومه، میگه من راضی نیستم درش هم چارتاق بازه، خب نباید اونم بره خونه مردم، رضا بعد از اونم حتی کاغذ دیواری بزنه نمیتونه کاغذ دیواری ها رو بکنه، دقت کردین؟ بعد اگه یه چیزایی گذاشته که میشه بیاد برش داره، مثلا یه دکوری گذاشته که دکور رو میتونه برش داره، اینا رو میتونه ببره، اما کاغذ دیواری که با توجه این که بعد از کنده شدن این قابل استفاده نیست، هر دام ادعای سیره میکنن. هازا تمام کلام در مسئله 7، انشاءالله سه‌شنبه آینده باید میشیم در مسئله 8.